نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران. از رادیو فردا به شما سلام میکنیم، هر جایی که شما هستید و صدای ما رو میشنوید، در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم همراه شما خواهیم بود. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، گروه حکومت اسلامی روز یکشنبه کنترل مرکز فرماندهی عملیات در شهر رمادی مرکز استان انبار را در دست گرفت. سخنگوی استاندار انبار عقب نشینی نیروهای نظامی عراق از این مقر را تایید کرد. مرکز فرماندهی عملیات مهمترین مقر نظامی انبار و ستاد فرماندهی ارتش، پلیس و شبه نظامیان محلی به شمار می‌رود. همزمان حیدرآبادی نخست وزیر عراق از نیروهای امنیتی این کشور خواست اجازه ندهند مواضعشان در رمادی به دست داعش بیفتد. فرمان نخست وزیر عراق پس از آن صادر شده است که شماری از نظامیان عراقی بنابر برخی گزارش‌ها با رها کردن سلاح‌ها و تجهیزات خود از درگیری‌های شدید در شهر رمادی عقب نشینی کردند. روز یکشنبه ده ها هزار تن در اسکوپیه پایتخت مقدونیه با برگزاری تظاهراتی ضد دولتی خواستار استعفای نخست وزیر و کابینه این کشور شدند. خبرنگار رادیو اروپای آزاد در مقدونیه شمار تظاهرکنندگان را دست کم 40,000 تن برآورد کرده است. این تظاهرات با فراخوان گروه‌های اپوزیسیون و به رهبری اتحادیه سوسیال دموکرات ها برگزار شد. اعتراضات در مقدونیه پس از آن بالا گرفت که مکالمات تلفنی منسوب به مقام‌های این کشور در مورد تقلب و سرپوشاندن بر یک قتل افشا شد، اما نخست وزیر مقدونیه این ادعاها را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران برای مردم یمن وارد خلیج عدن شده است. ایران می‌گوید این کشتی که ایران شاهد نام دارد، حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه برای مردم یمن است. آمریکا از ایران خواسته است تا این کشتی را به جای یمن به سمت جیبوتی بفرستد که سازمان ملل در آنجا مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسان دوستانه به یمن دایر کرده است. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از مسئولان این کشتی گزارش داده است که یکی از های عضو ائتلاف در نزدیکی کشتی ایران شاهد در حال حرکت است. جلسه محاکمه احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول وبسایت الف، روز یکشنبه در تهران برگزار شد. آقای توکلی با 9 مورد اتهام روبروست و شاکیان او از جمله دادستانی تهران، چند تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی هستند. با این حال در جلسه روز یکشنبه اعلام شد که حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد شکایت خود را از احمد توکلی پس گرفتند. جلسه بعدی این دادگاه به هفته آینده موکول شد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که از 12 روز پیش در ایران زندانی است، میگوید در صورت دریافت نکردن داروهایش در زندان دست به اعتصاب قضا خواهد زد. این خبر را تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، اعلام کرده و در صفحه فیسبوک خود نوشته است که همسرش 5 نوع دارو مصرف میکند، اما این داروها را هنگام ورود به زندان از او گرفتند. نرگس محمدی که 15 اردیبهشت ماه در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، پیش از این در به با رادیو فردا اتهامات خود را اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه ضد اعدام لگام عنوان کرده بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه حمله انتحاری در شهر کابل را محکوم کرد. آقای غنی گفته است که کشتار افراد غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان نشان دهنده آن است که به گفته او تروریست‌ها در میدان نبرد در برابر نیروهای افغان شکست خوردند. در حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل، 2 زن افغان و 1 شهروند بریتانیایی کشته و 21 تن زخمی شدند. هدف حمله ظاهراً خودروی پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان بوده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است و خبر آخر این که به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، ایران گزارش ها مبنی بر فرستادن افغان های مهاجر به جنگ در سوریه را رد کرده است.
متشکرم از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه از جمله از کنترل مرکز فرماندهی عملیات نیروهای عراقی در شهر رمادی خواهید شنید.
ارتش و پلیس که با دولت دارن همکاری میکنن در این مناطق، پایگاه گسترده اجتماعی ندارن که بتونن در برابر حملات داعش استفاده کنن.
نرگس محمدی تهدید کرد اگر داروهای خودش رو دریافت نکنه در زندان اعتصاب غذا خواهد کرد.
گفته اگه این روان اعدام پیدا کنه ممکنه من اعتصاب غذا کنم. حالا باید ببینیم برخورد آقایان لااقل در رعایت درمان ایشان چگونه خواهد بود.
بمونید با ما تو در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. در خبرها شنیدید که خبرگزاری‌ها از جمله آساشیتد پرس گزارش دادند که خلافت اسلامی روز یک شنبه کنترل مرکز فرماندهی عملیات نیروهای عراقی در شهر رمادی مرکز استان انبار رو در دست گرفته. در همین زمینه آخرین وقایع رو دنبال می‌کنیم با همکارم ایلیا جزایری که از منطقه روی خط تلفن ماست. ایلیا برامو بگو آخرین خبرها چی هست؟
آزاد، همینطور که گفتی مهمترین اتفاقی که امروز افتاد کنترل مرکز عملیات استان اهل انبار که در غرب شهر رمادی قرار داره. این مرکز یکی از آخرین مراکز دولتی بود که همچنان در دست نیروهای دولتی بود که الان به دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی افتاد. همچنین پیشروی هایی که داشتن در بسیار از محله های شهر رمادی، امروز تنها محله الملعب هست که هنوز دست شبه نظامیان داعش نیفتاده و اونجا با مقاومت بخشی از نیروهای ارتش عراق و همچنین نیروهای مسلح عشایر روبرو هستن. اگرچه دقایق پیش خود گروه خلافت اسلامی بیانیه صادر کرد و گفت که شهر رمادی رو به طور کامل تصرف کرده. بسیاری از مردم و غیر نظامیان در محاصره هستند، در محاصره شبه نظامیان داعش. اونها میخواستن از شهر فرار کنن اما به هر حال گرفتار شدن. در روزهای گذشته نزدیک به 8000 نفر تونستن فرار کنن، علاوه بر اون تقریبا 500 نفر در داخل شهر رمادی در نتیجه درگیری ها کشته شدن.
چطور کمک رسانی انجام میشه به نیروهای ارتش یا نیروهایی که به هر حال در مقابل خلافت اسلامی قرار پایداری کنن در شهر رمادی؟
به نظر میرسه مقام های عراقی الان امیدوار نیستن که نیروهای ارتش بتونن استان الانبار رو نجات بدن از شبه نظامیان خلافت اسلامی و خود شهر رمادی رو. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در بیانیه که صادر کرد دستورالعملی بود درش که گفته فرمان داده به نیروهای ارتش هر جای استان الانبار باشن عقب نشینی نکنن و در پایگاه خودشون مقاومت بکنن، چرا که بسیاری از نظامیان از شهر رمادی فرار کردن. به علاوه بر اون، آقای العبادی از شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت و شبی خواسته برای نجات رمادی به پا خیزن که گفته میشه شماری از گروه های شبه نظامی شیعه حرکت خودشون رو به سمت شهر رمادی آغاز کردن. عادل الفهدوی عضو شورای اداری استان الانبار این خبر رو تایید کرده و گفته مسئولان محلی که قبلا مخالف بودن با حضور شبه نظامیان شیعه اما الان موافق هستند و باید شهر رو از فروپاشی کامل نجات داد.
میتونی خیلی کوتاه ایلیا برای ما بگی که شهر رمادی و استان انبار چه اهمیتی داره؟
استان الانبار بزرگترین استان عراق هست، استانی است که عمده ساکنانش سنی هستند، برای همین از اهمیت ویژه برخوردار هست. حدود یک سوم عراق استان الانبار هست. شهر رمادی شهری است که در رابط هست میان بغداد و مرزهای سوریه و به راحتی تصرف استان الانبار به شبه نظامی خلافت اسلامی این امکان رو میده که نیروهای خودشون رو آسان‌تر از قبل جابجا کنم میان عراق و سوریه.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزایری همکار ما از منطقه با ما بود. آخرین اخبار رمادی رو شنیدید. مقام‌های عراقی گفتند که خلافت اسلامی مرکز فرماندهی عملیات رو در این شهر که مرکز استان انبار در عراق هست تصرف کرده. جزئیات رو میتونید در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و در بخش‌های آینده هم اگر همراه ما باشید بازم جزئیات رو از رادیو فردا خواهید شنید. اما در همین زمینه گفتگویی رو بشنویم که همکارم حسین قویمی انجام داده و تحلیلی در همین زمینه از حسن هاشمی خواسته، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه. از او پرسیده که با وجود گفته‌های مقام‌های عراقی درباره بازپس گرفتن بخش‌هایی از مناطق تحت کنترل داعش، چطور گروه خلافت اسلامی تونسته تا این اندازه در رمادی پیشروی کنه.
مسئله اساسی اینه که ارتش و پلیس و بسیجیانی که با دولت همکاری میکنن یا بخشی از صحوات که با دولت دارن همکاری میکنن در این مناطق پایگاه گسترده اجتماعی ندارن که بتونن از این پایگاه خودشون در برابر حملات داعش در این مناطق استفاده کنن و جلوی این حرکات را بگیرن. به محض اینکه داعش وارد شهر میشه و در واقع مراکز حکومتی رو به شکلی تصرف میکنه، این مجموعه ها سریع عقب نشینی میکنن و نشون میدن ارتباطی با مردم اونجا ندارن. این یکی از مشکلات مهم سازمان‌های امنیتی و ارتش عراق در حال حاضره و تا وقتی که سیاست دولت مرکزی عراق بر این اساس باشه که عشایر مناطق رو در منطقه الانبار، در موصل، در صلاح الدین یا تکریک اینها رو در سازمان‌های امنیتی ادغام نکنه، اونها رو به مشارکت وانداره، این وضع وجود داره. شما می‌بینید این مرکز فرماندهی کل عملیات الانبار که الان به دست داعش افتاده با 6 ماشین پر مواد منفجره فتح شده.
در همسایگی عراق در سوریه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن هست گفته که نزدیک به 300 نفر طی چند روز گذشته در پی نبردهای شهر باستانی پالمیرا کشته شدند. به نظر شما توان گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق در چه وضعیتی قرار داره و داعشی ها در کدوم کشور قدرت بیشتری دارند؟
داعشی ها قدرت چندانی ندارن. گروه های غیر سازمانیافته ای هستند که به شکل جنگ و گریز برنامه های خودشون رو هدایت میکنن. در هیچ منطقه ای هم به طور دائم نمیمونن. دائما از این منطقه به منطقه دیگه در حرکتن. اگر در سوریه تحت فشار قرار بگیرن میان عراق. اگر در عراق تحت فشار قرار بگیرن از یه منطقه دیگه سردر میارن. بنابراین این گروه تروریستی که الان شهر پالمیر یا تدمر سوریه که یک شهر بسیار تاریخی برای این کشور و برای منطقه و اصلا برای جهان هستش رو به این شکل با خشونت دارن تخریب میکنن. این به خاطر اینکه برنامه برای مبارزه با این گروه های پارتیزانی، با این گروه های شبه نظامی به طور دقیق وجود نداره. حملات هوایی نتونست کاری انجام بده. بر روی زمین دولت عراق منسجم نیست.
آقای هاشمیان، به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای داعش از منطقه پالمیرا توسط نیروهای دولتی سوریه بیرون رانده شدند و آمریکا تایید کرده که در عملیات کماندویی ویژه این کشور ضمن هماهنگی با عراق که جمعه شب صورت گرفته ابو سیاف و 23 نفر دیگر از نیروهای حکومت اسلامی در سوریه کشته شدند. اصولا هماهنگی عراقی ها و آمریکایی ها رو برای مبارزه با داعش در سوریه شما چطور ارزیابی میکنید؟
این هماهنگی خیلی مهمه و خیلی حیاتیه و یک هماهنگی بسیار نزدیکی هم صورت میگیره. منتها مشکلی که وجود داره این که نیروهایی که بر روی زمین باشی اقدام کنن وجود ندارن. به همین خاطر در عملیات کشتن آقای ابو سیاف تونسی هم دیدیم که آمریکا نیروهای ویژه دلتای خودش رو به کار برد و در یک عملیات بسیار سری و امنیتی و نظامی وارد شد و این فرد رو همراه با چند نفر دیگر رو کش. مدارک مربوط به فروش نفت داعش که یک مدارک بسیار اساسیه و در واقع نشون خواهد داد که داعش با چه کسانی در منطقه ارتباط داره، منابع مالیش از کجا تأمین میشه، اینا رو با خودشون بردن. این یک عملیات بسیار عالی بود. منتها آمریکا همیشه نمیتونه از نیروهای خودش استفاده کنه.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه. در مورد این موضوع حسین قویمی با او گفتگو میکرد که گروه خلافت اسلامی کنترل مرکز فرماندهی عملیات نیروهای عراقی در شهر رمادی مرکز استان انبار رو به دست گرفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 15 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران با نزدیک شدن به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای تدوین توافق جامع و نهایی در ایران، اظهار نظرها هم درباره جوانب مختلف این موضوع شدت گرفته. مثلا روز یکشنبه خبرگزاری‌های داخلی به صحبت‌های اخیر محمد جواد لاریجانی و علی اکبر ولایتی پرداختند، صحبت‌هایی که از یک طرف پیشنهادهایی برای تیم مذاکره کننده داشت و از طرف دیگه همچنان بر مستحکم بودن خط قرمزها برای مذاکره کننده ها تاکید داشت. از هانا کاویانی بشنویم.
روز یکشنبه اگرچه تحولی بر سر میز مذاکره رخ نداد، اما در فضای رسانه‌ای ایران بحث مذاکرات حساس هسته‌ای بسیار داغ بود. خبرگزاری تسنیم برای بررسی این مذاکرات به سراغ محمد جواد لاریجانی رفته بود که این روزها ریاست پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و همچنین ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را بر عهده دارد. آقای لاریجانی این گفتگو را با سه اصل پیش برده است. او از یک سو می‌گوید به موفقیت مذاکرات امیدوار است، در این حال خود را دل واپس منافع ملی می خواند و در نهایت پیشنهادهایی را نیز به دولت ارائه می دهد و می گوید اشتباهاتی در ریل گذاری مسیر مذاکرات انجام گرفته است. محمد جواد لاریجانی معتقد است که اگر روند فعلی مذاکرات به نتیجه نرسد، همچنان می توان از شیوه های دیگری برای گفتگو استفاده کرد. آقای لاریجانی این شیوه را با عنوان شفافیت در مقابل همکاری توصیف کرده است. اینکه در مقابل اقدامات ایران به صورت پله پله در جهت شفافسازی، طرف مقابل نیز برای همکاری و رفع تحریم قدم بردارد. آقای لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این باره گفته است:
روش آقای دکتر روحانی روش بیگ بنگ بود، یعنی یه دفعه همه چیزها برداشته بشه، همه تحریم ها و یک انفجار امکانات پیدا بشه. خب گاهی چیزها خیلی زیادی خوبن که واقعی باشن، شاید اینجور باشه که ما طرفمون بعیده که به این کار وارد بشه. یعنی این مدل فعلی فقط موقعی خیلی جالب خواهد بود که بیگ بنگی باشه، یه انفجار بزرگ، یعنی انفجار مقصودا یه گشایش بزرگ. اگه وقت قطره‌ای باشه دیگه اصلا فایده نداره این روش. منتها اون مدلتی شفافیت در مقابل همکاری بسیار روش حسابگرانه است، رو آرزو کار نمیکنه، روی چرتکه کار میکنه.
در کنار صحبت‌های دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، خبرگزاری‌های ایران همچنین به صحبت‌های مشاور رهبر ایران در امور بین‌الملل پرداختند. علی اکبر ولایتی در بخشی از این صحبت‌ها از آنچه که تناقض‌گویی مقام‌های آمریکایی خوانده انتقاد کرده و می‌گوید این کار در صورت استمرار می‌تواند ادامه مذاکرات را به خطر بیندازد. آقای ولایتی در حالی از آنچه دب به درآوردن مقام‌های آمریکایی سخن گفته که چند روز قبل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که خود از این اصطلاح استفاده کرده بود به خبرنگارها گفته است که او دب به درآوردن را به مزاح گفته و به نظر او در مذاکرات همه چیز به خوبی پیش می‌رود. مشاور رهبر ایران در امور بین الملل همچنین به موضوع بازدید از تأسیسات نظامی اشاره کرده و تأکید کرده است که این موضوع جزء خطوط قرمزی است که به گفته آقای ولایتی این خطوط قطعی هستند و نباید از سوی مذاکره کنندگان نادیده گرفته شود. موضوع بازدید از تأسیسات نظامی بحثی است که بار دیگر در هفته گذشته پررنگ شده است. مذاکره کنندگان ایرانی بارها گفتند که صحبت از تأسیسات نظامی تنها در صورت برنامه‌ریزی با ایران و به صورت نمونه برداری های محیطی از اماکن مجاور این تأسیسات خواهد بود، نه بازرسی تأسیسات نظامی ایران. ایران و گروه 5+1 بیش از یک ماه پیش در پی 16 ماه گفتگو توانستند در لوزان بر سر اصول یک توافق جامع به تفاهم نظر برسند و همکنون گفتگوها را برای تدوین توافق جامع باید تا 10 تیر ماه نهایی کنند.
هانا کاویانی گزارش می داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
آقای رئیس جمهور، ما با کامینای 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم، خیلی سخته یه فکری به حال ما کنیم. تمام دنیا اول قدرت ها دنیا میچفن، خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچپین خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید، یکم به فکر ملت باشید.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
آقای خامنه ای، آمریکا صلاحیت اظهار نظر امنیتی در منطقه رو نداره، شما هم ندارید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید طبق ماده 4 MPT تمام تحریم ها در یک جا باید برداشته شود، آیا شما در این چندین سال یک بند از MPT را به طور شفاف اجرا کرده اید که چنین خواسته ای دارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گفتگو بشنویم در ادامه. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی خبر داده که او تهدید کرده در صورتی که داروهای اصلی خودش رو در زندان دریافت نکنه ناچار به اعتصاب قضا خواهد بود. تقی رحمانی در صفحه فیسبوک خودش نوشته که همسرش روز یکشنبه برای دومین بار با فرزندانش ملاقات داشته و گفته که بیماری او در حال حاد شدن هست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران هست که 15 اردیبهشت ماه در خانه‌اش بازداشت شد و به زندان وین تهران منتقل شد. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی گفتگو کرده.
امروز نرگس ملاقات داشته، در ملاقات تقریبا حالش خوب نبوده، یعنی همون روند معلول سازی فعال مدنی داره پیت میخوره. نرگس 5 دارو مصرف میکنه، این دارو آقای دکتر نوربالا که مورد اعتماد آقایان هم هست، از بیمارستان امام خمینی بیشان داده. این دارو دو قلمشو ندادم و 3 قلمشو دادم. بعد اومدن گفتن که پزشک زندان خودش دارو تجویز میکنه. اصلا پزشک زندان در این تخصص نیست که بتونه این دارو رو تجویز کنه. متاسفانه در بندم ایشان مقامات قضایی اومدن تو بند ایشان تهدید کردن، گفتن اگه سر صدا بکنن دیگران برای پرونده تو، این بار حکم بیشتری بهت خواهند داد. این روند یه روند نگران کننده ای. در ضمن هنوز به نرگس محمدی شخصا اعلام نکردن به چه علت بازداشت شده. و وقتی هم که به سلام رو اومدن خانه برای دستگیریش، او تقاضا داشته است که خانواده تلفن کنند و اطلاع بده، حتی این فرصت هم ازش گرفتن. اینا همه خب برخوردهایی است که در اون روال حقوقیش و اون قضاییش نیست دیگه، و به طب نگرانی ما در مورد وضعیتش بیشتر میکنه. و ایشان گفته اگه نخوان داروهای من ندن، من بازم به حالت تشنج و فلج عضلانی میرم. گفته اگه این روان ادامه پیدا کنه، ممکنه من حساب قضا کنم. حالا باید ببینیم برخورد آقایان لااقل در رعایت درمان ایشان چگونه خواهد بود.
آیه رحمانی، خانم نرگس محمدی رو اصولا برای چی بازداشت و زندانی کردن و بچه های شما الان کجا هستن و چه میکنن؟
نرگس محمدی به خانواده گفتن به خاطر پرونده قبلیش بوده. پرونده قبلی، پروندهش که ایشان سال 90 به سلام محکوم شده به 6 سال. به خاطر فلج شدید عضلانی و مریضی، پزشکان خود زندان، متخصصین پزشکا در زنجان و جاهای مختلف گفتن زندان فضای مناسبی برای ایشان نیست، ایشان در زندان نمیتواند تحمل کشور کنه. بهش ایشان مرخصی داده شده، اومده بیرون. بعد از 4 سال به خاطر وضع بدنی ایشان مطابق همین قوانین، ایشان شامل آزادی مشروط میشود، چون بدنش تحمل کشور نداره. در ضمن فعالیت‌های نرگس فعالیت‌های مدنی بوده، مطابق همون منشور شهروندی به اصطلاح آقای روحانی وزیر اطلاعات، که در حقیقت نهاد زیر نظرش شاکی پرونده نرگس است، نباید تجدید نظر کنه به این پرونده رو پس بگیرد. پس اگر این چنین نیست، این منشور شهروندی چه می شود؟ یکی از جرایم جدید نرگس محمدی این است که ایشان جلسه گذاشته در نقد بررسی خواست خود رئیس جمهور، یعنی بررسی و نقد منشور شهروندی، یا جلسه برای درخواست برای هوای پاک. اینا جرایمی که فعال مدنی است و و بچه های ما الان پیش خانواده هستن، پیش خانواده من و خانواده نرگس.
آیه رحمانی، در شرایط کنونی انتظار شما از قوه قضاییه و مقام های مسئول در قبال خانم نرگس محمدی چی هست؟
ببینید اینجا سه تا مسئله مهمی وجود داره باید به دقت فکر کنم. نظر من این خیلی مهمه. یکی که شرایطی که الان ما در درگیر هستیم به هر علتی به نظر من یکی مدار جنگ جناح تو حکومت با هم که به نظر من اینجا ما ها معمولا قربانی میشیم فعالان مدنی و نیروهای یونس حاکمیه. خواست مشخص همه قوه قضاییه ایران باید جناحی سیاسی بودن خود چه بذاره کنار و به این پرونده درست برخورد کنه. از یه طرف دیگه خواست من از دولت روحانی و آقای علوی مطابق وعده‌ای که داده است، وعده سنت مجلس داده است، این است که ایشان تلاش بکنه تا اونجا که میتواند اینجا قول بررسی مجدد این پرونده ها رو داده. این پرونده‌ای که ایشان الان میگن باید توش برای 6 سال زندان بکشد جور سال 1390 این به اصطلاح محکومیت صادر شده و قابل بررسی مطابق وعده‌ای که خود آقای علوی وزیر اطلاعات داده، شاکی این پرونده وزارت اطلاعات. اگر این بررسی و وزارت اطلاعات این شکایت پس بگیره خیلی از زندانیان فعلی آزاد میشن. این خواسته صریح من است و مطابق قوانینی که لااقل خودشان بهش اعتقاد دارن رعایت کنن و پر برخوردی که با نرگس محمدی تو الان شده در حقیقت برخوردهای ناتوانسازی یه فعال مدنی است، یه فعال مدنی که سعی میکند در جامعه مدنی ایران نهادهای مدنی به اصطلاح به هم نزدیک کند و فعالیت مدنی کند مطابق همین قوانین فعلی جمهوری اسلامی. این رفتارها جرم نیست مگر که ما بخوام برای کسی پرونده درست کنیم.
تغییر رحمانی بود، همسر نرگس محمدی و فعال حقوق بشر در ایران که بازداشت شده.
در برنامه این هفته کارنامه ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
بریم همراه بشیم با فرباز غریب خبرهای ورزش رو بشنویم.
در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه روز یکشنبه در بخش زنان، کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن منهای 57 کیلوگرم ایران در یک چهارم پایانی دست به کار بزرگی زد و با غلبه بر جیت جونز انگلیسی قهرمان المپیک لندن به نیمه نهایی راه یافت و نشان برنز خود را قطعی کرد. کیمیا علیزاده روز یکشنبه با پیروزی مقابل حریفانی از لهستان، کرواسی و آمریکا به یک چهارم پایانی رسید و روز دوشنبه برای صعود به فینال و خوشرنگ‌تر کردن رنگ مدالش به مساف حریفی از ژاپن می‌رود. یک شنبه همچنین در بخش مردان ابوالفضل یعقوبی در منهای 63 کیلو با پیروزی بر حریفانی از برزیل، تونس، اردن و روسیه به نیمه نهایی راه یافت و فردا در این مرحله مقابل حریفی از بلژیک به روی شیابچانگ می رود. کاروان تکواندوی ایران تا کنون دو نشان طلا توسط فرزان آشورزاده در منهای 58 و مسعود حجی‌زواره در منهای 74 کیلوگرم از رقابت‌های جهانی به دست آورده است. ماجرای ورزشگاه شهر تبریز در دیدار تراکتورسازی با نفت تهران در آخرین هفته لیگ برتر که روز جمعه گذشته رقم خورد بالا گرفته و به جلسه روز یکشنبه هیئت دولت هم کشیده شد. به گزارش سایت ورزش 3، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به وزیر ورزش و جوانان دستور داده که این موضوع را با جدیت پیگیری کند. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان یک شنبه شب در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
دو گروه کارشناسی که هم در واقع در استان تشریف دارن، زینف هستن، و گروه هایی که از جانب بنده ماموریت پیدا کردن برای بررسی موضوع مأمور شدن.
در دیدار پایانی تنیس 1000 امتیازی مسترز روم یک شنبه شب نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 1 جهان بدون دردسر در دو ست راجر فدرر سوئیسی مرد شماره 2 را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در مسابقه پایانی زنان هم ماریا شاراپووای روس 2-1 کارلا سوارز ناوارو تنیس باز اسپانیایی را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. و بازی بزرگ هفته 37 لیگ برتر فوتبال انگلیس بین منچستر یونایتد و آرسنال عصر یکشنبه که در اولد ترافورد زمین شیاطین سرخ انجام شد برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. منچستر سیتی اما در خانه سوانسی 4-2 پیروز شد و جایگاه دومیش را تثبیت کرد. چلسی از هفته پیش قهرمانیش را در لیگ برتر جزیره قطعی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده داران در ایران که در 30 دقیقه بامداد همچنان با ما هستید. همراه ما بمونید و در واقع همراه بشید با حسن جعفری و خبرهای تازه رو بشنوید.
با سلام دوباره. سخنگوی استاندار انبار ساعتی پیش تایید کرد که رمادی مرکز این استان به طور کامل به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده است. به گفته این مقام عراقی نظامیان از شهر گریخته و رمادی کاملا سقوط کرده است. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف در شبانه روز گذشته 18 حمله علیه مواضع داعش در عراق انجام دادند که 7 حمله در اطراف رمادی بوده است. روز یکشنبه ده‌ها هزار تن در اسکوپیه پایتخت مقدونیه با برگزاری تظاهراتی ضد دولتی خواستار استعفای نخست وزیر و کابینه این کشور شدند. خبرنگار رادیو اروپای آزاد در مقدونیه شمار تظاهرکنندگان را دست کم 40,000 تن برآورد کرده است. اعتراضات در مقدونیه پس از آن بالا گرفت که مکالمات تلفنی منسوب به مقام‌های این کشور در مورد تقلب انتخاباتی و سرپوشاندن بر یک قتل افشا شد، اما نخست وزیر مقدونیه این ادعاها را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی حامل کمک‌های انساندوستانه ایران برای مردم یمن وارد خلیج عدن شده است. ایران می‌گوید این کشتی که ایران شاهد نام دارد، حامل 2500 تن کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن است. آمریکا از ایران خواسته است تا این کشتی را به جای یمن به سمت جیبوتی بفرستد که سازمان ملل در آنجا مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی به یمن دایر کرده است. جلسه محاکمه احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول وبسایت الف روز یکشنبه در تهران برگزار شد. آقای توکلی با 9 مورد اتهام روبروست و شاکیان او از جمله دادستانی تهران، چند تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی هستند. با این حال در جلسه روز یکشنبه اعلام شد که حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد شکایت خود را از احمد توکلی پس گرفتند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که از 12 روز پیش در ایران زندانی است، میگوید در صورت دریافت نکردن داروهایش در زندان دست به اعتصاب قضا خواهد زد. این خبر را تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، اعلام کرده و در صفحه فیسبوک خود نوشته است که همسرش 5 نوع دارو مصرف میکند، اما این داروها هنگام ورود به زندان از او گرفته شده است. خانم محمدی که 15 اردیبهشت ماه در خانه اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا اتهام جدید خود را اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه ضد اعدام لگام عنوان کرده بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه حمله انتحاری در شهر کابل را محکوم کرد. آقای غنی گفته است که کشتار افراد غیر نظامی، به ویژه زنان و کودکان، نشانگر آن است که به گفته او تروریست‌ها در میدان نبرد در برابر نیروهای افغان شکست خوردند. در حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل 2 زن افغان و 1 شهروند بریتانیایی کشته شدند.
ممنونم، حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما همچنان ادامه داره. در ادامه میتونید همراه بشید با رویا کریمی مجد در برنامه هفتگی او صدای دیگر و درباره مسائل مشکلات زنان بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. دو هفته پیش وعده داده بودیم که به موضوع حضور زنان در انتخابات مجلس دهم بپردازیم. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی، مهمان امروز برنامه صدای دیگره. اما پیش از اون با هم چند پیام شما شنوندگان برنامه صدای دیگر رو مرور می‌کنیم. شنونده‌ای که خودش رو حامد معرفی کرده برای ما نوشته، از دیدگاه دینی مسئولان زن باید خانه‌داری و بچه‌داری کند و از تماس و معاشرت با نامحرم دوری کند و مرد تمام مایحتاج زندگی را فراهم کند. شنونده دیگری که خودش رو کوروش معرفی کرده در مورد برنامه‌ای که در مورد توقیف مجله زنان امروز پخش شده بود نوشته: مجله زنان امروز باید به گونه‌ای فعالیتش را ادامه دهد تا هیچ کس نتواند متوقفش کند و ما از این مجله حمایت می‌کنیم. و شنونده‌ای که خودش رو طلبه از قم معرفی کرده گفته: ماهنامه زنان امروز در رابطه با فعالیت و حضور زنان در انتخابات مجلس و میتوانست بسیار تاثیرگذار باشد. امیدوارم زمانی رفع توقیف شود که فرصت کافی و امکان فعالیت مناسب تا انتخابات را داشته باشد. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید در گفتگو با فرنوش امیرشاهی تا با هم نگاهی داشته باشیم به حضور زنان در انتخابات مجلس دهم. خانم امیرشاهی، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که اساساً سهم مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی از ابتدا تا حالا چطور بوده؟
از ابتدای اولین دوره مجلس شورای اسلامی تا به امروز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد کل نمایندگان زن مجلس 78 نفر بوده، یعنی چیزی حدود 4% کل سهم نمایندگان مجلس. این تعداد البته باز کمتره به دلیل اینکه در بعضی از دوره‌های مجلس تعدادی از زنان برای چندین دوره متوالی نماینده بودند. بنابراین تعداد زنانی که به مجلس راه پیدا کردن تنها 50 نفر بوده.
و به این ترتیب خانم امیرشاهی، با توجه به اینکه ما 9 دوره مجلس شورای اسلامی رو با بیش از 280 نماینده پشت سر گذاشتیم، به نظر میرسه که مشارکت زنان بسیار پایین بوده. آیا دلایل این مشارکت پایین زنان تا به حال مشخص شده؟
دلایل مختلفی برای این موضوع وجود داره. شاید بشه گفت اولین و مهمترین دلیلش این باشه که فضای کار سیاسی در ایران فضای مردانه و پرهزینه هستش. این هزینه به طور حتم برای زنان بیشتر خواهد بود و زنها ترجیح میدن که وارد این فضا نشن و هزینه رو پرداخت نکنن. علاوه بر این، نگاه غالب حکومت به پروسه مشارکت سیاسی زنان نگاهی هستش که ترجیح میده زنها بیشتر خانه نشین بشن. شاهد این ادعا طرح و لوایح مختلفی هستش که در طول دوره‌های مختلف پارلمان اومده در حوزه زنان مطرح شده و شورای نگهبان رد کرده. طرحهایی مثل پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض زنان، اعزام دختران دانشجو به خارج، بیمه زنان بی سرپرست و مسائلی از این دست که در شورای نگهبان رد شده. البته بیشتر اینها به دلیل مغایرت با شرع و فقه و قانون و حتی تحمیل بودجه رد شده. بنابراین مسائل زنان و به ویژه مشارکت سیاسی زنان اولویت نظام جمهوری اسلامی تا به امروز نبوده. نکته دیگه نحوه ورود نمایندگان به مجلس هستش. گزینشی بودن نه تنها زنان که حتی مردان که بعد از صد شورای نگهبان بگذرن، این باعث میشه که یک قربال دیگه انجام بشه و گروه بسیار زیادی از زنان فرصت مشارکت پیدا نکنن. و نکته سوم، خود زنان هستن که چندان شاید هنوز موفق نشدن که توانمندی هاشون رو سازماندهی بکنن، پا به رقابت های انتخاباتی، پا اصلا به عرصه قدرت بگذارن.
اما الان مسئله جدیدی داره مطرح میشه خانم امیرشاهی، مسئله سهمیه بندی جنسیتی برای ورود زنان به مجلس شورای اسلامی.
طرح سهمیه بندی جنسیتی البته طرح جدیدی نیستش. دولت‌های مختلف در دوره‌های متفاوت این طرح رو اجرا کردن، از جمله در منطقه در افغانستان انجام شد. بعد از خروج طالبان از افغانستان این طرح رو در ولایت‌های مختلف اجرا کردن و در واقع یک تبعیض مثبتی به نفع زنان قائل شدن که بتونن مشارکت زنان رو بالاتر بیارن، اونها رو در لیست‌های انتخاباتی قرار دادن و البته با توجه به اینکه زنها واجد شرایط رأی بودن این توانایی رو داشتن و باعث شد که سهم مشارکت زنان در پارلمان 25% بشه. حالا این طرح اومده در ایران مطرح شده که یک چنین چیزی رو پیاده بشه که البته موافقان و مخالفانی داره.
اینجا اشاره بکنم به صحبت‌های معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان که در این حال که تایید کرد که زنان باید حضور اجتماعی داشته باشن، اما گفتن که سهمیه بندی یک مدل رد شده است و هیچ کشوری این کار رو نمی‌کنه و ایران نباید اشتباهات 100 سال گذشته اروپا رو کپی کنه. به نظر میرسه که خانم فرشته روح‌افزا هیچ توجهی به کشورهای همسایه ایران و تجربیاتی که اونها در حال حاضر دارن انجام میدن ندارن. اما در مورد مخالفان حرف زدین. خانم مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان ایران گفته بحث سهمیه بندی جنسیتی دخالت در نظرات مردمه که مردم ملزم باشن به خاطر جنسیت رای بدن و به نظر خانم مینو اصلانی این موضوع با قانون اساسی مغایرت داره و بر اساس شایسته سالاری و مردم سالاری دینی هم همخوانی نداره. خانم امیرشاهی، چرا اولین و جدیترین مخالفان این طرح خود زنان نماینده مجلس و زنانی هستند که در هرم قدرت جمهوری اسلامی تونستن جایگاهی پیدا کنن.
درسته که این طرح مخالفانی داره، ولی جالب اینو بدونید که همین الان یک طرحی در مجلس مطرح شده که شاید بتونیم بگیم در نوع خودش بی سابقه بوده و از یک لحاظی میتونیم بگیم که شبیه به همین سهمیه بعدی جنسیتی. اولین بار این موضوع رو روزنامه شرق مطرح کرد، عنوان کردن که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به فراکسیون زنان مجلس نهم پیشنهاد دادن که در همکاری با شورای نگهبان طرحی رو پیاده کنن که مشارکت زنان در پارلمان افزایش پیدا کنه. بعد خانم فاطمه رهبر در گفتگو با خبرگزاری ها البته دو طرح رو مطرح کردن که هنوز معلوم نیست کدوم یکی از اینها به سرانجام برسه. یک طرحی که مطرح کردن این بود که هر حوزه‌ای که بیشتر از 5 کرسی در مجلس سهم داره موظفه که یک سهمش رو به زنان اختصاص بده و در این صورت مجلس 25 نماینده زن خواهد داشت. ولی موضوع دیگه که مطرح شد این بودش که از هر استان حداقل یک زن در لیست های انتخاباتی قرار بگیره، در این صورت دست کم 31 زن نماینده در مجلس خواهیم داشت. این طرحی هستش که مطرح شده، طرح جدیدی هم نیست، در دوره های قبل هم مطرح شده بود، از جمله خانم مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب که مدتی پیش درگذشتن، پیش از انتخابات مجلس نهم یک طرح مشابهی رو عنوان کرده بودن که در دست بررسیه که به سرانجام نرسیده بود و البته این طرح هم معلوم نیستش که چه سرانجامی خواهد داشت، هنوز در حال بحث و بررسیه و اصلا به انتخابات اسفند ماه خواهد رسید یا خیر.
خانم امیرشاهی، شما گفتید که بر اساس این دو تا طرحی که داره مطرح میشه احتمالاً تعداد زنان نماینده میتونه 25 یا 28 نفر باشه. تا به حال بالاترین آمار حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی چقدر بوده؟
رکورددار حضور زنان در مجلس دوره پنجم بوده که 14 زن نماینده رو داشته. جالبه که کمیسیون زنان مجلس هم در همون زمان شکل گرفت.
و خانم امیرشاهی، با تمام بحثایی که تا به حال پیش اومده، چقدر ممکنه سهمیه بندی برای حضور زنان واقعا رخ بده و به تصویب مجلس برسه؟
سهمیه بندی جنسیتی با این اسم و عنوان به نظر نمیاد به نتیجه برسه. این چیزی هستش که سابقه 36 ساله گذشته نظام جمهوری اسلامی نشون داده که چندان موافق نیستش که زنان فعالیت مستقل و جنسیتی داشته باشن. اصلا با نگاه برابری جنسیتی در ایران مخالفت میشه، از جمله این که آیت الله خامنه ای در جمع زنان نخبه صراحتا اعلام کردن که برابری جنسیتی و پرداختن به اشتغال زنان نگاه کاملا غلطه و اینکه بخوایم مسئله زن رو جدا از مسئله خانواده بررسی کنیم کلا یک مسئله هستش که در تشخیصش دچار اختلال شدیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همچنان همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی. خانم امیرشاهی، غیر از طرح سهمیه بندی جنسیتی که گفتید که فعالان اصلی اون فعلا نمایندگان مجلس هستند، چه تلاش های دیگری برای افزایش حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی داره صورت میگیره؟
به طور کلی در موسم هر انتخاباتی فعالان حوزه زنان وارد میشن تا بتونن که سهم بگیرن از لیست های انتخاباتی، بتونن تعداد نمایندگان زن در مجلس رو افزایش بدن و این دوره هم از این فعالیت نصیب نبوده. از جمله اینکه خانم مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نامه‌ای نوشتن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از ایشون خواستن که در حین بررسی سیاست‌های کلی انتخابات موضوع افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس و همینطور در شوراهای اسلامی شهر روستا رو حتما در نظر بگیرن. ایشون در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری‌ها کردن گفتن که ما پیگیریم و حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. از سوی دیگر شکل‌های اصلاح طلب هم طبق روالی که در گذشته داشتن این دوره هم فعالانه ظاهر شدن و زنان اصلاح طلب به دنبال این هستن که بتونن سهمیه 30% بگیرن از لیست اصلاح طلبان و اینطور که خانم فاطمه راکعی به خبرگزاری‌ها اعلام کرده در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موافقت شده که سهمیه 30% به زنان در لیست انتخاباتی داده بشه و بعد ببینیم که کدوم یکی از اینها به نتیجه میرسه و آیا این طرح‌ها، لوایح، این پیشنهادها هم مثل تمام دوره‌های گذشته که به ثمر نرسید ناکام باقی میمونه یا اینکه این بار میتونه به نتیجه برسه؟
سپاسگزارم از فرانوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، که امروز مهمان ما در برنامه صدایی دیگر بود. اما هفته آینده هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. بررسی عملکرد نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به خصوص در دوره 8 و 9 و بررسی این موضوع که آیا اساساً حضور زنان در مجلس به نفع جامعه زنانی ایرانی هست یا خیر. شنونده پیام‌های شما هم خواهیم بود. 00420221122112 شماره تماس ماست. zan@radiofarda.com رو هم به خاطر داشته باشید. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.